سلام شنونده ی ارجمند، طاهری سفر هستم و این دفعه در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی همراهی شما. در این برنامه اول دایر به قصد فرهنگستان علوم تاجیکستان صحبت میکنیم که میخواهد تحقیق در زمینه فیزیک یدرویی در یک آزمایشگاه بی‌نظیر کشور را ادامه دهد و سپس در مورد اعلام نتیجه های پژوهش های سال بین المللی قطب‌های زمین گفتگو میکنیم که بیانگر روشن بالاروی حرارت در کره زمین میباشد. اما حالا فشرده اخبار علم و فناوری ها را از کیوم ارسیتا خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
عبدالحمید قیوموف پژوهشگر تاجیک در انتارکتیکا پژوهش مطابقت انسان به تغییر اقلیم را ادامه می‌دهد. پژوهش او در چارچوب سال بین‌المللی قطب ادامه دارد که سازمان ملل از سال 2007 تا سال گذشته 2008 اعلام کرده بود. در این زمین محققان 60 کشور دنیا تاثیر تغییر اقلیم به منطقه های یخستان کره زمین را تحقیق کردند که به تدریج گرمتر شده و حجم زیاد یخی خود را از دست می‌دهند. صحبت مفصل در این باره را در ادامه برنامه می‌شنویم. دانشمندان آمریکایی میگویند در جسم انسان پاتنهایی را کشف کردند که نه تنها انگیزنده بیماری کشنده زکام مرغی بلکه انگیزنده نوهای دیگر زکام را نابود میکند. به گفته همین دانشمندان امکان دارد از این پاتنها به حیث درمان بیماری های مذکور استفاده شود. پاتنها پروتئین های نظام مسئولیت بدن میباشد که به انگیزنده های بیماری و مثل ویروس وصل شده و آنها را نابود میکند. جراحت سخت معینه سر می تواند آن فرد را حتی پس از یک ده ساله گرفتاری بیماری سر یا پریپت کند. طبیبان دانیا آشکار کردند که حتی جراحت سبک معینه سر و یا شکستن کاسه‌خانه سر خطر گرفتاری به بیماری سر را دو مرتبه می افزوده است. اگر جراحت معینه سر وزنی باشد این خطر 7 مرتبه بیشتر بوده است. طبیبان دانیا می گویند این کشفیات می تواند در راه پیشگیری از بروز بیماری سر در فرد آسیب دیده مساعدت نماید. حکومت هند که میخواهد قدرت نوی کیهانی باشد برای فرستادن نخستین کیهانوردش به فضا 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده است. نماینده آژانس کیهانشناسی هندوستان گفت کشورش امیدوار است تا سال 2015 کیهانورد خود را مستقلانه به فضا فرستد. تا کنون یک بار کیهانورد هندی به فضا رفته است، ولی همراه با کیهانوردان اتحاد شوروی سابق. هند سال 2008 یک موشک تحقیقاتی خود را به ماه پرتاب کرد. با گفته تحلیلگران هند بسیار نگران است که جمهوری مردمی چین در زمینه تحقیق کیهان از آن کشور پیش گذشته است.
علمان تاجیک میگویند در تاجیکستان یک پایگاه علمی به زودی به کار شروع خواهد کرد که دانشمندان جهان آرزوی فعالیت در چنین پایگاه را دارند. یک پژوهشگاه علمی که در ولایت کوهستانی بدخشان جایگیر است و سالها باز به دستگاه های علمیش دست علمان نرسیده بود، اکنون دیگر باره در خود را به روی علمان باز میکند. در پژوهشگاه پامیر چقلتای به گفته فرهنگستان علوم تاجیکستان شرایط بسیار مناسبی انجام پژوهش های مهم در بخش فیزیکی هسته وجود دارد، اما باید دستگاه های پژوهشگاه را نو کرد تا تحقیقات علمی به طور مناسب و موافق به طلب علمی معاصر در آن پژوهشگاه انجام شود. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پامیر چقلتای مرکز علمی تحقیقاتی فیزیکی هسته‌ای بلندترین ایستگاه آزمایشی این ساحه در جهان در شرق تاجیکستان دوباره فعال خواهد شد. کار مرکز علمی و آموزشی مذکور که از سال 1991 تا کنون فعال نبود، با همدستی پژوهشگران روس اثر گرفته می شود. به این منظور سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان از ماه آگوست سال 2008 به تصویب پارلمان رسیده است. عالمان تاجیک آغاز کار این مرکز را دارای اهمیت فوق‌العاده مهم برای پیشرفت فیزیکی هسته‌ای می دانند. مرکز علمی مذکور در زمینه فوق نورها، ذرچه های تاکنون ناشناخته در ترکیب اتم، نورهای رنگینی و استفاده از نیروی پلازما تحقیقات انجام می دهد. نیروی پلازما که در حال تحقیق و آزمایش قرار دارد از گزینه های سوخت است که می تواند ده ها نیروگاه های هسته ای را عوض کند. در حال حاضر در فرانسه به صورت مشترک عالمان چند کشور سرگرم تحقیق در زمینه نیروی پلازما می باشند و فرانسه نیز اظهار آمادگی برای همکاری در مرکز پامیر چقلتای را کرده است. با گفته عالمان تاجیک، نتیجه های تحقیقات مشترک در پامیر چقلتای می تواند برای پیشرفت علم معاصر در جهان مفید واقع شود. حکیم احمدوف سرکاتب علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید موقع جایگیرشوی پایگاه علمی مذکور از نگاه اقلیم و جغرافیا مساعدترین موضع برای انجام تحقیقات های علمی در زمینه های مذکور می باشد.
اهمیت خیلی کلانی علمی دارد. زیاد از 10 دولت آماده است که با آن همراه شود و در تحقیقات شعبه‌های نیرویشان فوق البلند تجربه پامیر چقلتای اشتراک نمایند. این امکانیت می دهد که با این مرکز اسباب تجهیزات نوی حاضر زمان وارد گردد. از جهت جغرافی این مرکز بهترین در دنیا می باشد. این در بلندی 4400 متر از سطح بحر جایگیر است. از جهت شفافی هوا، خشکی قریب تا 2500 ساعت در یک سال مشاهده بودن ممکن است. برای علمان یک مرکز، یک جایی است که بسیاری آنها آرزو میکنند.
آقای احمد فوزود نتیجه های این تحقیقات در ساحه های مختلف علم معاصر از جمله طب و آزمایش های فضایی نیز کار خواهد داد. او همچنین میگوید تاجیکستان میتواند هم نتیجه های این تحقیقات را مورد استفاده قرار دهد و از سوی دیگر در صورت وارد شدن تجهیزات و اثرگیری فعالیت این پایگاه فرصت های کاری را فراهم کند. مرکز مذکور در موقع جایگیر است که هوا تا 86% شفاف می باشد و در صورت وارد کردن تجهیزات معاصر و از نو کردن رصدخانه ها امکان مشاهده و کشف جرم های آسمانی خواهد افزود. گفتنیست مرکز مذکور در سال 1972 تأسیس شده بود و تا سال 1991 عمل میکرد، ولی با فروپاشی شوروی همچنان از کار باز ماند و بحث تاجیکستان با روسیه بر سر مالکی آن ادامه کرد. تنها در سال 1996 تاجیکستان این پایگاه را ملی اعلان کرد، ولی همان روسیه شریکی تاجیکستان در این پایگاه را نمیپذیرفت. اما در سال 2008 پیشنهاد جانب تاجیکستان را روسیه پذیرفت و مرکز مشترک علمی تحقیقاتی پامیر چقلتای تأسیس شد که 12 هکتار زمین، اموال منقول و غیر منقول آن از قبیل ساختمان‌ها و تجهیزات و صدها تن فلزات گرانبها و رنگه و شمول 3000 تن قرغاشیم مالکیت تاجیکستان اعتراف شدند. تنها اداره این پایگاه به صورت دوری یک سال بر دوش روسیه و یک سال بر دوش تاجیکستان خواهد بود. هر کشور دیگری میتواند در این تحقیقات ها شریک شود، اما در اداره آن سهم نخواهد داشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاتمه یافتن بحث‌ها بر سر یک پژوهشگاه مهم علمی در تاجیکستان و امید دانشمندان تاجیک برای از سر گرفتن پژوهش‌های علمی در این مؤسسه. سازمان ملل روز چهارشنبه با نتیجه‌گیری از سال بین‌المللی قطب‌های زمین که از سال 2007 تا سال 2008 اعلام شده بود، علامت‌های نوی گرمایش کره زمین را به جهانیان معرفی کرد. طی این دو سال آلمانی ده‌ها کشور دنیا از جمله از تاجیکستان همراه کار کردند تا تأثیر تغییر اقلیم را در مناطق سردترین جهان آشکار کنند. در ارتباط با این موضوع صحبت داشتم با ادوارد سروخانیان، نماینده سازمان بین‌المللی هواشناسی در شهر ژنو و یکی از دستاندرکاران اعلام سال بین‌المللی قطب‌های زمین. از ادوارد سروخانیان نخست خواستم تا علامت‌های نوی گرمایش کره زمین را با شما شنونده های عزیز مجله علم و فناوری شرح دهد.
البته گرمایش کره زمین ادامه دارد و تاثیر آن به خصوص در آرکتیکا مشاهده می شود. از جمله یخستان گرینلندیا آب شده و آبی آن به اقیانوس می ریزد. این نخستین علامت تاثیر گرمایش کره زمین به آرکتیکا است که به طور واضح مشاهده می شود. دومین علامت روشن تاثیر گرمایش کره زمین در ماه سپتامبر سال 2007 در گرینلندیا مشاهده شد که در آنجا حجم یخ روی آب 1 میلیون کیلومتر مربع کاهش یافت که این مساحت به حد وسیع است. ما آبشوی یخ را به این حد هیچگاه مشاهده نکرده بودیم. از این رو تخمین می شود که در فصل تابستان یخ های قطبی کاملا ناپدید می شوند. هرچند ما در سال 2008 یخ بندی آبها را مشاهده کرده ایم، اما دامنه های یخستان تا به حد پیشین خود نرسید. علامت سوم تأثیر گرمایش کره زمین این است که یخبندان دائمی آب می شود و این بسیار بد است، زیرا از این گونه مناطق لوله های نفت و گاز می گذارند. خبت یخبسته خاک مساحت بسیار زیادی را اشغال می کند، چون تنها 1 متر خبت زمین خاک است و وقت خاک یخبسته آب می شود و ویرانی شبکه های مخابراتی و بناها می آورد و خبت خاک یخبسته تا به ناحیه های ساحلی اقیانوس یخبسته شمالی دامن پهن می کند.
в районах Северного Ледовитого океана.
چون دایر به آبشوی با سرعت این همه یخستان ها صحبت کرده، می توانید بگویید که حرارت در قطب شمال در انتارکتیکا چند درجه بالا رفته است؟
حرارت در قطب شمال بالا می رود و این واقعیت است. به حد میانه حرارت در کره زمین 0.6 درجه بالا رفته است و در منطقه های مختلف آرکتیکا حرارت به طور گوناگون بالا رفته است، ولی به حد میانه حرارت در این منطقه 1 درجه بالا رفته است. در آنتارکتیکا حرارت به این حد بالا نرفته است و در آنجا هوا 1 درجه گرمتر شده است و این بالا روی حرارت در نیمجزیره آنتارکتیکا به نظر می رسد. در مجموع در تمام آنتارکتیدا ما این گونه تاثیر را مشاهده نمی کنیم، ولی در جلسه اخیر ما گفته شد که نه تنها هوا بلکه آب اقیانوس یخبسته شمالی گرمتر می شود و آب نسبتاً گرمتر به ساحل های آرکتیکا می رسد که به موجودات زنده و دیگر بخش های آن تاثیر منفی می گذارد.
واقعاً علمان زیاد هشدار می دهند که آبشوی با سرعت یخا می تواند سطح آب اقیانوس جهانی را بالا برده و فلاکت های عظیمی را بر سر کشورهای نزدی ساحلی بیارد. رقم های نوی دایر به با بالا روی سطح آب اقیانوس به دست آمده است در نتیجه این همه پژوهش ها؟
این یک سوال بسیار عجیب است. یک چیز را باید درست فهمید. ما حالا شاهد آبشوی یخستان بالای آب هستیم. وقتی این یخستان آب می شود، سطح اقیانوس بلند نمی رود. چرا که آنها در داخل اقیانوس هستند و در صورت آب شدن حجم آب اقیانوس را افزایش نمی دهند. اما وقتی یخستان های متریک ها از جمله یخستان گرینلندیا و آنتارکتیکا آب می شود، در این حال در واقع آب اقیانوس جهانی بالا خواهد رفت. ما حالا شاهد سالانه 3 میلیمتر بالا رفتن سطح آب اقیانوس جهانی هستیم. البته این حجم خرد است، ولی گپ سر آن است که این پدیده ادامه دارد. همین چیز یک مسئله و وظیفه مهم است. یعنی باید معین شود که آبشوی یخستان های متریک ها سطح آب اقیانوس جهانی را تا چه حد بالا میبرد. حالا دانشمندان سر همین مسئله فعالانه کار میکنند و در سال بین المللی قطبی نتیجه های عجیبی به دست آوردند.
اما شما به آن سیاستمدارانی که میگویند گرمایش کره زمین چیزی بافته است و نشانه های آن را ما نمیبینیم چی میگویید؟
понимаете теперь по-моему это уже очевидный факт значит изменение климата есть я сам
медонет холо дигар ин воқеати возеҳ аст ман ҳам муддати тулони ба ин падида шубҳа доштам ва навиштаҳое дорам дар ин бора чаро ки мо нишонаҳои рӯшани онро надидем аммо ҳоло аломатҳои рӯшани гармоиши кураи заминро мушоҳида мекунем аммо суоли аслӣ ин аст ки чӣ сабаби болоравӣ ҳарорат мешавад рафтори худи табиат ва ё таъсири фаъолияти инсон дар ин масъала ҷаҳони илмӣ ба ду қисм ҷудо мешавад як бахш мегӯяд ки таъсири иқлим дар зарфи 50 соли ахир асари фаъолияти инсонҳост یعنی انسانیت با فعالیتش گاز کربن اخراج میکند که سبب گرمایش کره زمین میشود. بخش دیگری آلمان که من یکی از آنها میباشم این واقعیت را میپذیرند که واقعا پرتاب گازهای گلخانه‌ای در بالا روی حرارت در کره زمین تاثیر دارد. اما تاثیر اصلی رفتار خود طبیعت است. زمین بارها شاهد تغییر دوره اقلیم شده است، شاهد دوره‌های گرم و دوره‌های یخبندان هم. من به این گفته راضی شده نمیتوانم که بالا روی حرارت تنها نتیجه زندگی و کار انسان هاست.
ледниковые эпохи. То есть вот так прямо утверждать, что это только эффект человеческой деятельности, я бы не стал.
واقعاً یکی از پژوهش‌های سال بین‌المللی قطب‌های زمین اهمیت پژوهش‌ها در آنتارکتیکا برای تحقیق موجودات زنده در سیاره مریخ است. تاثیر این دو را شما چگونه شرح می‌دهید؟
Ну, здесь идёт речь несколько о том, что
پژوهش‌ها در آنتارکتیکا برای تحقیق مریخ از آن جهت مفید است که از نظر شرایط طبیعی منظره از نظر اقلیم به مریخ مانند است. مثلا هوای هر دو از 50 تا 70 درجه سرد می‌شود. یعنی شرایط آنتارکتیکا به مریخ بسیار نزدیک است. از این رو حالا دانشمندان آنتارکتیکا را یک پایگاه آزمایشی برای تحقیق مریخ میدونند. در آنجا مخصوص گروهی آلمان کار میکنند که در شرایط نزدیک به مریخ برای تحقیق آینده این سیاره تجربه می آموزند. از این خاطر ما این طرح را هم وارد کرده ایم.
ادوارد چروخانیان نماینده سازمان بین المللی هواشناسی با مجله علم و فناوری رادیوی آزادی دایر به سال بین المللی قطب‌های زمین و همچنین علامت‌های نوی گرمایش این کره زیبا و وطن تمام انسانیت صحبت می‌کرد. برنامه امروز اینجا به پایان رسید و از اون که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکاری ما شهلای گلخواجه شما رو با خبرهای تازه ورزش جهان آشنا می سازد.
سرمربی منتخب فوتبال ارجنتین ستاره معروف دیگو مارادونا بوبو شده است. نبره مارادونا بنجامین از دختر بزرگش جانینا و فوتبال بازی ریال مادرید سرجو آگویرا 19 فوریه به دنیا آمد. در جواب سوال خبرنگاران مارادونا گفت که ابتدا فکر میکرد با تولد نبره او خود را کهنسال احساس خواهد کرد، ولی با قبل این ستاره فوتبال وقتی او نبرهش را دید سرشار از حیات شده خواهش جدید زیستن را پیدا نموده است. بعد پیروزی منتخب ارجنتین بر فرانسه در شهر مارسل اعتبار مارادونا به حیث مربی بالا رفته است، اما هنوز هم نام او در ارتباط با حادثه های نامطلوب یاد می شود. اخیرا ماشین مارادونا در تصادف اشتراک نمود که باعث جراحت دو نفر گردید، ولی او میگوید که هنگام این حادثه در سر رول نبوده است. داوری معروف فوتبال پیر لویجی کولینا گفته است ریاست انجمن بین‌المللی فوتبال مسئله جوری کردن کارت نارنجی در قاعده های فوتبال را مورد بررسی قرار داده است. طبق برنامه کارت نارنجی فوتبال باز را برای مدتی معین از میدان خارج میکند. کولینا گفته است در نزدیکترین روزها ریاست پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایرلند شمالی در این مورد را بررسی خواهد کرد و افزوده است کارت نارنجی برای مواردی ضرور است که کارت سرخ در حالت جزای سنگین‌تر به نظر می‌رسد و کارت زرد یعنی آگاهی جزوی سبوک. روز چهارشنبه 25 فوریه چهار مربی فوتبال چین برای آزمایش دعوت شدند. یکی از آنها روزای نزدیک سر مربی دسته منتخب این کشور انتخاب می شود. در یک پایگاه ورزشی که نام آنش کار نشده است، مربیان در میدان نمایش 15 دقیقه دور نموده، سپس خطی به سوالهای مسئولان ورزش و فرهنگ پاسخ می دهند. آخرین مربی خروجی دسته منتخب فوتبال چین ولادیمیر پتروویچ سر بود که بعد ناکامی چین در بازی‌های انتخابی جام سال 2010 از وظیفه برکنار گشت. اخیراً رئیس اتحادیه فوتبال جهانی فیفا یوزف بلاتر چین را تنقید نموده، گفته بود این کشور برای پیشبردی امور مربیان خارجی را دعوت می‌نماید، ولی همون لحظه که نتیجه دلخواه به دست نیامد آنها را برکنار می‌کند.
با تشکر از همکاری ما شهلای گلخواجه، یک خبر دیگری ورزش جهان را به توجه شما پیشکش می کنم. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی ژاک روگه هنگام یک سفری کاریش به کانادا گفته است که با بحران مالیوی جهانی نگاه نکرده، المپیاده زمستانه سال 2010 در ونکوور با موفقیت برگزار خواهد شد. تا آغاز بازی ها کمتر از یک سال مانده است. مراسم کشایش بازی ها 12 فوریه سال 2010 دایر می گردد. بودجه بازی های زمستانه المپی در ونکوور 1,063,000,000 را تشکیل می دهد. شطرنج باز جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی ایرفلوت اوپن 2009 در شهر مسکو روسیه در سبقه بی با 5 امتیاز بین 80 نفر جای 32 را کسب کرد. وی 4 غلبه به دست آورده در 3 بازی مغلوب شد و 2 بازی را مساوی انجام داد. و حالا صحبت داریم با مادر محمد خواجه، آموزگاری مکتب میانه شماره 52 شهر اسفره، شطرنج بازی ماهر حدیثه معروف. و
شما به شاهمات کی رغبت پیدا کردید؟ چند سال این جانب مشغول هستید و در کدام مسابقه ها شرکت ورزیده اید؟
من خودم از هفت سالی آموخته بودم. استادی من معلمه شریفوا بودم. صنف 8 می خواندم. در مسابقه های جمهوری ولایتی اشتراک کردم. در آنجا نیز جایهای احکام را اشغال کرده چمپیونی ولایت گردیدم.
در آیله شما باز کیها با شاهمات با شطرنج مشغول هستند؟
در آیله ما هم اهل عائلم شاهمات بازی میکنم. شاهمات باز دوکره چمپیونی جمهوری تاجیکستان این فرزندی من محمد خواجه حسین خواجایف میباشد که وی در همه مسابقه های جمهوریوی اشتراک کرد، در مسابقه های بین دولتی هم نیز اشتراک کرد، جای های نمایان را اشغال کرد و در ایتالیا و ترکیه نیز به این مسابقه ها شرکت ورزیده جای های بهترین را اشغال نمود و باز فرزندی خوردی من مصطفی خواجه حسین خواجایف نیست در سنی 5 سالگی چمپیون جمهوری آید به شاهمات گردید. حالا باشد همه اهل عائلمان در جایی که نباشد مسابقه شاهمات برگزار گردد، در آنجا اشتراک کرده فعالیت خود را نشان می دهند.
در عائلتان کی قهرمان کی چمپیون است؟ برای اون که همه شطرنج باز از سروری عائله سر کرده تا با کوچکترین عضو این عائله مصطفی خواجه، بین اعضای عائله شما مسابقه عائلوی تشکیل میکنید؟
البته مسابقه عائلوی ما تشکیل میکنیم. در اینجا پدرشان از همه شاهمات بازی بزرگترین میباشند که برای همین فرزندان من در مسابقه های ولایتی جمهوریوی بین المللی اشتراک کرده جای های یکم را سزاوار میشوند.
فعلا فرزند شما، فرزند بزرگ شما، کلونی شما محمد خواجه حسین خواجایف در شهر سنکت پیتربورگ میباشند. درباره اون کس یک دو سخن میگفتید، با چی کار مشغول هستند؟
فرزند من محمد خواجه حسین خواجایف 20 سال می باشند به همین مسابقه ها اشتراک کرده استاده. برای همین تکمیل همین ساحه شاهمات مهارت خود را بلند برداشته استادند. در بین مسابقه هایی که بیلین ناچی می گوند، نویل اداغ می گوند، جای دویم را اشغال کردند در بین همون بزرگ استاد ها.
با اندیشه شما برای رشد شاهمات بیشتر بین بانوان در شهر اسفراد چی باید کرد؟
برای رشد نموی همین مسابقه شاهمات در بین زنها همین خیل چار بینی ها را بسیار تر گذراندن لازم که این خیلی فعالیتی بلند می دهد به هر یک کس. من هم در مکتب رقمی 52 شهر اسفره برای سنفای یکم دویم درس شاهمات گذاشتم. این برای بلند برداشتن سوی دانشی بچه ها خیلی یاری کلان می رساند و جهان بینی بچه ها را بلند می گرداند و برای فهمیدن دیگر فنها، برای درس های دقیق بسیار یاری خیلی خوب میرساند.
ببخشید، از کدام فن درس میدید؟
من از فن زبان انگلیسی درس میدهم.
بسیار خوب. فرزند شما از کدام حساب در مسابقات اشتراک میکند؟ مثال تنخیصی کمبودی مبلغ حس نمیشود؟
اون مشکلاتی که در ساحه ورزش هست، یعنی در ساحه همین مسابقه شاهمات، این مبلغ است. رحمت به اون سرپرستانی که به فرزندان ما، به همین شاهمات بازان ما یاری خود را رسانیدند، بسیار مینداری خود را اظهار می نمایند.
فرزند شما رو کی مبلغ گذاری می کند؟
فرزند من را همین سرپرستانی شهری اسفره و رئیس شهرمان محبه خان یعقوب و یاری کردند.
شما همچون مادر، همچون زن، همچون شطرنج باز چی آرزو دارید؟
آرزو دارم که فرزندی من بزرگ استاد شود و مانندی گاری کاسپاروف، کارپوف، آنند چمپیونی جهان شود.
تشکر زیاد برای صحبت.
هم صحبتی من شطرنج بازی ماهر حدیثه معروف و آموزگاری مکتب میانه شماره 52 شهری اسفره بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شرمنده ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید و اکنون گزارش همکاری ما کیومرثی عطا درباره وضع امروزه هندبال در تاجیکستان به توجه شما پیشکش می شود.
اگرچه هندبال یا توپ دستی در تاجیکستان نوی ورزش عمومی نیست، اما حالا بیش از 40 نفر زنان و مردان اقدام کردند که این نوی ورزش را نیز در تاجیکستان احیا و رشد دهند. اما برای هرچی بیشتر روشنی انداختن به وضع هندبال تاجیک با محی‌الدین کبیری، پرزیدنت فدراسیون هندبال، سری صحبت می‌نشینیم و نخست از اون می‌پرسم که بهانه تأسیس این فدراسیون چی بود و حالا در چه وضعی قرار دارد.
اصلا هندبال تاجیک این پدیده نو نیست. در زمان شوروی تیم هندبالی تاجیکستان تیم خیلی قوی بود و در مسابقات داخل شوروی جایهای نمایان را اشغال میکرد. حتی چند نفر از هندبال بازان تاجیک عضو دسته یکچین شوروی هم بودند، چی از بین جوانان و چی از بین خانم ها. ولی با پروپوشیدن اتحاد شوروی و بعد از اون جنگ شهروندی اصلا ورزش تاجیک رو به پایان رفت. از اون جمله هندبال، اصلا بازی هندبال در بین خود مردم تاجیک چندان هواداران زیاد هم در زمان شوروی نداشت. اکثر بازیگران تیم های تاجیکی یا از بین ملت های دیگر بودند، به خصوص از بین روس ها، و یک قسم زیاد آنها کوچ بستند و هجرت کردند. ما چون یک رابطه در اون سالها با هندبال داشتم، چی در وقت دانشجو و چی در وقت خدمت حربی، بعد دیدیم که نوع ورزش که یک واقعا ورزش خیلی زیبا هست و از نمودهای ورزش المپی اعتراف می شود، ما تصمیم گرفتیم که نوع ورزش رو باید زنده کرد و همین طریق فکری تاسیس فدراسیون با وجود آمد. با کمک هواداران هندبال فدراسیون رو تشکیل کردیم، ثبت نام شد و ما توانستیم متخصصانی که از زمان شورای مونده بودند در داخل کشور آنها رو جمع آوردیم و راستی بسیار آنها هیچ باور نداشتند که هندبال از نو زنده می شود. آنها رو باور کردیم که نوع ورزش می تواند فعالیت کند. آنها قدم های اول رو گذاشتند و بسیار از اون ورزشگران که 30 سالشون به یک جا رسیده بود بار دیگر در خود نیرو رو کشف کردند.
تشکر. اما اگر بگویم که موفقیت شما در تشکیل همین فدراسیون و به هم آوردن ورزشکاران این نوع ورزش در تاجیکستان بود، اشتباه نمیکنیم. ولی آیا در این راه امروز مشکلات هم هست که باعث به مانعی رشد این نوع ورزش در کشور می شود؟
این نوع ورزش واقعا نیاز به تالار دارد، چون اون رو نمیتون در میدان کشاد بازی کرد، حتما باید تالار باشد. یکی از نوعهای ورزش خیلی هم سرمصرف است. شما مثلا برای فوتبال میتونید یک میدانچه رو آماده کنید در اونجا به جوانان بازی کنند، این خود یک نوع تبلیغی فوتبال است. یا گوشتی را میشه در بالای سبزه در یک هر جای جوانان مشق کنند. ولی این هندبال نوع ورزشی است که حتما نیاز به تالار دارید. شما مثلا تا به حال ما تالارهای ورزشی رو برای مشق اجاره میگیریم. اصلا شما تصور کنید که باید برنامه دولتی کمک به ورزش باشد و حداقل به فدراسیون و کمانده ها برای مشق کردن جا از جانب دولت آماده کرده شود. ولی ما اجاره میگیریم و حالا که این وظیفه خود مقامات دولتی است از نگاه من، چون ما برنامه خاصی رشد ورزش داریم و بدون فراهم آوردن چنین شرایط به فدراسیون و به تیم ها ما نمیتونیم این نوع ورزش رو زنده کنیم. عموما مشکلات ها خیلی زیاد هستند، ولی با وجود این همه چون ورزشکاران اراده قوی دارند فعالیت رفته ایستاده است و ما امید داریم که در سالهای نزدیک به موفقیت نوبتی نخواهیم شد.
تشکر از همکاری ما کیومرسی عطا که صحبت داشت با رئیس فدراسیون هندبالی تاجیکستان محی‌الدین کبیری. با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی، این نشر مجله جهانی ورزش را به پایان میبریم. من شارح ورزش نرزالله لطیف با شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید. جوانی دلبری دلم را میبری، این پیغام شبنم را گوش کن، نشکنی دل شاد جوانی.